خاکستر نبود، این چنین از خون خاکستر نبود.
شبکه فرهنگ و برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران ایران زمین.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می‌کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، ما در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری بودیم از زبانشناسان برجسته کشورمون، که در اون برنامه ما سعی کردیم که با زوایایی از زندگی تخصصی ایشان بیشتر آشنا بشیم، اینکه دوران تحصیل ایشان چه در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در کدام دانشگاه‌ها گذشت. اشاره کردیم که ایشان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیشون رو از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کردن در سال 1375. به کارشناسی ارشد ایشان اشاره شد در همون رشته زبانشناسی همگانی، که پایان نامه‌شون رو زیر نظر دکتر محمد دبیر مقدم گذروندن و رسیدیم به سال 1383 که دکتراشون رو در همین رشته زبانشناسی همگانی دریافت کردن. عنوان رساله‌شون هم بود نظام حالت در زبانهای ایرانی غربی. به هر حال کم و بیش ما سعی کردیم که با توجه به حوزه‌های علایق متعددی که ایشان داشتن از ابتدا تا کنون و گرایش‌های مختلفی که داشتن، به همه اینها اشارات کوتاهی کردیم. در برنامه گذشته گفتیم که ایشان از یک دوره به بعد، به خصوص در زمینه تحلیل گفتمان دراماتیک، فعالیت‌هایی رو آغاز کردن که کم و بیش این فعالیت‌ها ادامه داره. ایشان یکی از دیگر از گرایش‌هاشون همین آموزش زبان فارسی بوده که در برنامه گذشته هم بهش اشاره کردن که در وزارت آموزش پرورش یک سری کتاب‌هایی رو به همراهی دکتر ذوالفقاری و دیگران تحت عنوان فارسی بیاموزیم تدوین کردن برای ایرانیان خارج از کشور. و همچنین یکی دیگر از گرایش‌هاشون خب در زمینه تحلیل تئاتر و سینماست، و همچنین در زمینه اسلام شناسی هم ایشان دارای مدرک فوق لیسانس هستن، حالا بهش اشاره خواهن کرد در این برنامه. و علایق متعددی که کم و بیش ادامه داره و ایشان میتونم بگم که توانستن که یک ارتباط مؤثری رو میان رشته زبانشناسی و رشته های مختلف علوم انسانی برقرار بکنن، به مطالعات میان رشتهی کلن علاقه دارن، و همچنین در زبانشناسی به خصوص در زمینه ردشناسی زبانها و گویش های ایرانی هم در واقع داره تخصص هستند. جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری عزیز، بار دیگر خدمت شما درود عرض می‌کنم و بسیار سپاسگزارم از اینکه بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم و سپاسگزارم.
در برنامه گذشته اشاره کردید به عنوان رساله یا پایان نامه دکتریتون در رشته زبانشناسی همگانی که تحت عنوان نظام حالت در زبان‌های ایرانی غربی بود.
بله.
که استاد راهنمای شما هم شادروان دکتر علی محمد حقشناس بودن.
روحشون شاد. بله.
دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی توضیح بفرمایید در رابطه با این ترکیب نظام حالت.
بله.
چون مسلماً شنوندگانمون بیشتر شنوندگان علاقه‌مند به حوزه‌های حالا ادبیات و فرهنگ هستن، اما مسلماً تخصصی خوب نمی‌اندیشن. دوست دارم توضیح بیشتری بفرمایید برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی که اساساً این ترکیب نظام حالت به چه معناست.
ببینید، حالت یک رابطه دستوریه، یک بحثیه در نحو که خیلی اهمیت داره و حتی در گرایش‌های زبانشناسی زایشی هم از اهمیت ویژه‌ای برخورد. حالت یا کیس به اون ارزش دستوری گفته میشه که یک اسم در جمله دریافت میکنه. مثلا اگر شما همینجوری بفرمایید احمد فاقد حالته، اما به معنی اینکه احمد میره توی جمله، واجد یک حالت دستوری میشه. مثلا در جمله احمد آمد، احمد میشه فاعل. در جمله احمد رو میشناسم، احمد میشه مفعول صریح. در جمله به احمد کتاب دادم، احمد میشه متمم بی. یا مثلا این کتاب احمد است، احمد میشه مضاف الیه. اینها نقش های مختلفی که یک اسم که احمد باشه دریافت میکنه. حالا شما در نظر بگیرید که مثلا زبان عربی باشه، اگر همین جمله ها توی زبان عربی ترجمه بشه، احمدون میشه احمد در حالت فاعلی، احمدن میشه احمد در حالت مفعولی و احمدن میشه احمد در حالت مضاف الیه. من هدفم این بود که در چارچوب دیدگاه های ردشناسی زبان نشون بدم که اسامی چه نظام حالتی رو پیروی میکنن در زبان های ایرانی غربی. زبان‌های ایرانی غربی هم مراد زبان‌هایی هستن که در ایران امروز، در جغرافیای ایران امروز تکلم میشن. چون که زبان‌های ایرانی شرقی در افغانستان و تاجیکستان تکلم میشن، زبان‌های ایرانی غربی هم در ایران امروز تکلم میشن. یعنی اینو از این جهت گفتم که وقت عزیزان شنونده فکر نکنن که من فقط روی زاگرس کار کردم. ایرانی غربی حتی زبان‌های کویر مرکزی ایران، بلوچی و زبان‌های فارسی مرزهای شرقی ایران رو هم در بر می‌گیره. و همینجا هم عرض می‌کنم خدمت عزیزان شنونده که زبان‌های ایرانی با زبان‌های ایران فرق می‌کنن. زبان‌های ایرانی زبان‌هایی هستن که پیروی می‌کنن از سنت تاریخی فارسی باستان و بعد فارسی میانه و بعد زبان‌های مدرن ایرانی. بنابراین ترکی با وجودی که زبان ایرانیان هست، اما زبان ایرانی نیست. ما در ایران هموطنان عرب زبان داریم، هموطنان گرجی زبان داریم، هموطنان ترکمن داریم، هموطنان ترک زبان داریم. اینا هموطنان عزیزمان و زبانشون هم جزء زبان‌های ایران هست، اما جزء زبان‌های ایرانی نیست. زبان‌های ایرانی یک مقوله جغرافیایی نیست، یک مقوله تاریخیه. بنابراین من روی زبان‌های ایرانی کار کردم و نزدیک 32 تا از گویش‌ها و زبان‌های ایرانی رو مطالعه کردم در چارچوب دیدگاه‌هایی که برنارد کامری معرفی کرده در کتاب معروف خودش Language Universals and Linguistic Typology به راهنمایی شادروان استاد علی محمد حقشناس که روانش پر نور.
خب با توجه به مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای که در این زمینه انجام دادید به عنوان متخصص، بفرمایید کلاً چند زبان و چند گویش ایرانی ما داریم امروزه؟
ببینید، ما به لحاظ جمعیت 6 تا زبان ایرانی داریم که جمعیت بالای 1 میلیون نفر بهشون تکلم میکنن و بعدش هم گویش های متعدد و فراوانی داریم تا 62 تاشون رو یونسکو شناسایی کرده. زبان های ایرانی که در واقع بالای 1 میلیون نفر جمعیت دارن فارسیه، لوریه، کردیه، مازندرانیه، گیلکیه و بلوچی. اینا زبان‌های ایرانی هستن که بالای 1 میلیون نفر گویش فر دارن، اما ما زبان‌های ایرانی دیگه هم داریم که زیر 1 میلیون نفر گویش فر دارن. مثلا فرض بفرمایید که سلسله زبان‌های منطقه سمنان، یعنی سمنانی، سرخه‌ای، لاسگردی، سنگسری، شهمیرزادی، اینها جزو زبان‌ها و گویش‌هایی هستن که خیلی مهمن اما جمعیتشون زیر 1 میلیون نفره. یا مثلا فرض بفرمایید که گویش‌های بسیار مهم و در خطری مثل گویش‌های مختلف تاتی در ناحیه قزوین یا گویش های فلات مرکزی ایران که بهشون گویش های راجی یا رایجی میگیم و یا گویش های بسیار مهم و متاسفانه در حال انقراض کرانه های خلیج همیشه فارس مثل مینابی، بشگردی، کمزاری و امثالهم.
اما من فکر میکنم بسیاری از ما، حتی برخی از متخصصین و پژوهشگران، بر سر یک سری از مصادیق زبان ها و گویش ها به اجماع دقیقی نرسیدن. به عنوان مثال الان شما نام بردید از زبانهای مازندرانی و گیلکی که خیلی از افراد اینها رو به عنوان گویش حساب میکنن، ولی خب فکر میکنم با توجه به پیچیدگی خاصی که این زبانها، یا بهتر بگم تفاوتهای ریشه‌ای که با زبان فارسی دارن اینها رو دیگه صرفا گویش نیستن، درسته؟
بله. ببینید، معیار جدایی زبانها، استقلال زبانها یک معیار امروزینه. گرامر این زبانها باید با هم دیگه تفاوت بنیادین داشته باشه. این زبانها به لحاظ تاریخی به هم وصلن، اما به لحاظ شرایط امروزین خودشون زبانهای مستقلین. ببینید، زمانی که دو نفر از هموطنان ما که اهل گیلان باشن با هم دیگه دارن صحبت میکنن، اینا دارن گیلکی صحبت میکنن، شما یه سری از واژه‌هاشو میفهمین بخاطر اینکه زبان ایرانی طبیعیه، و یه سری از واژه‌ها هم که قرضیه یه چیزایشو میفهمیم، اما گرامر گیلکی با گرامر فارسی خیلی فرق میکنه. بنابراین گیلکی برای خودش یک زبان مستقله که دو تا گویش اصلی داره، بیه پیش و بیه پس، این طرف سپید رود، اون طرف سپید. یا مثلا فرض بفرمایید لوری که خیلی خیال میکنه یکی از گویش‌های زبان فارسیه، برای خودش گرامر مستقل داره.
یعنی زبان لوری هم.
بله بله، لوری زبانه مستقله، برای خودش هم گرامر مخصوص خودش رو داره. منتهای مراتب چون که زبان ایرانی جنوب غربیه، یعنی با زبان فارسی رسما هم خانواده است، شباهت‌های انکارناپذیری هم بین اونها وجود داره، ولی به لحاظ دستوری با هم فرق می‌کنن. همینجا خدمت هموطنان عزیزم یادآور میشم که شباهت‌های واژگانی دلیل نمیشن که دو تا زبان با هم دیگه یکی قلمداد بشن یا اینکه مال یه خانواده باشن، چون اگه اینجوری باشه فارسی و عربی میشن هم خانواده. این همه واژه مشترک بینشون هست. اون چیزی که اینا رو از هم جدا میکنه واژگان نیست، گرامره. بنابراین وقتی که شما نگاه میکنین ببینید که تاتی هنوز جنس دستوری داره، وقتی شما نگاه میکنین ببینید بعضی از زبونها به جای اینکه فعلشون با فاعلشون تطبیق بکنه با مفعولشون تطبیق میکنه، مثل تمام زبانهایی که در شمال غرب ایران تکلم میشه، مثل کردی، اینها به لحاظ گرامری با فارسی تفاوت بنیادی دارن، بنابراین زبانهای مستقل محسوب میشن. اما همین زبان‌ها در بین خودشون گویش‌های مختلف دارن، یعنی گونه‌های مختلفی که به لحاظ جغرافیایی متفاوتن. مثلا ما برای زبان کردی گویش‌های مختلف کردی داریم، ما کردی کرمانجی داریم، کردی سورانی داریم، کردی کرمانشاهی داریم، همون جوری که برای ترکی گویش‌های مختلفی وجود داره که خود ترک زبان‌ها متوجه میشن. مثلا به مسی گوش میدن میفهمن یه نفر اهل اردبیله، اهل نمینه، اهل تبریزه یا اهل زنجانه.
چند تا گویش به خصوص در رابطه با زبان ترکی وجود داره؟
من متخصص زبان‌های آلتایی نیستم، چون ترکیه زبان آلتاییه، ولی بله. سخت نیست، میشه از وبسایت معروف ethnologue.com اینا رو مشاهده کرد.
متشکرم از توضیحاتی که دادید، چون من فکر می‌کنم با وجود واضح بودن خیلی از این مفاهیم برای بسیاری از ما، هنوز به یه اجماع دقیقی در این زمینه دست پیدا نکردیم. یعنی هنوز خیلی‌ها صحبت می‌کنن حالا به دلایل مختلف از گویش کردی، حتی در حالی که همچنان که توضیح دادی ساختار گرامری زبان کردی یا حتی لوری اینا خیلی متفاوت هست با زبان فارسی.
یه راه حل
ولی خوب اینا رو
خوب
صحبت از گویش خیلی هم میکنم، ولی من فکر میکنم صحبت شما دقیق تر و
اصلا یه رفرنس خیلی
بله رفرنس بله
این... یه کتابی هست عزیزانی که علاقه من باشن، اسم این کتاب در اصل هست کمپندیوم لینگوارم ایرانیکارم، این اسم لاتینی به معنای راهنمای زبانهای ایرانیه که رودیگر اشمیت گردآوری کرده و در ایران هم زیر نظر آقای دکتر رضایی باغویدی ترجمه شده. این کتاب یکی از مراجع مهم و انکارناپذیر مطالعه در زبان شناسی ایرانیه و دوستانی که در مورد اظهارات من علاقه مندن که بیشتر مطالعه کنن یا در صحت اظهارات بنده تردیدی دارن میتونن به این کتاب مهم و معتبر مراجعه کنن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری از زبانشناسان برجسته کشورمون. جناب دکتر، اشاره کردیم در برنامه گذشتم که شما خب به خصوص از زمانی که به در واقع دانشکده هنرهای زیبا وارد شدید و به خصوص در بخش هنرهای نمایشی و موسیقی سمتی هم داشتید، یه معاون پژوهشی شدید و تحصیلات تکمیلی، با توجه به یکی از علایقی هم که داشتید، یعنی در زمینه تحلیل تئاتر یا همون تحلیل گفتمان دراماتیک، کارهایی رو در این زمینه خودتون به شخصه یا به صورت گروهی با برخی از دانشجوهاتون انجام دادید. یکی از کارهایی که در این زمینه خب خیلی خاص و متفاوت بود در زمینه تصحیح متون کهن نمایشی، به خصوص کتاب انبیا در سوگ بود.
بله
بله، بله، مجموعه 36 مجلس تعزیه.
بله،
در مورد
دین سروران غیر اسلامی که تعزیه ها بهشون پرداختن. راجب اینه و
به دوره قاجار هم برمیگرده.
بله دیگه، چون متون تنزیه عمدتاً اون قاجاری اند، قدیمی ترینشون قاجاری.
این سوالو می‌خواستم از شما بپرسم که چه شد که به این به اصطلاح موضوع علاقمند شدید و در واقع متمرکز شدیم در رابطه با همین کتاب‌های مرتبط با تعزیه.
بله، ببینید موقعی که من وارد رشته هنرهای نمایشی شدم، با خودم این قرار رو گذاشتم که حالا که یک زبانشناس وارد شده به رشته هنرهای نمایشی، باید تلاش بکنه تا خدمت شایسته‌ای رو به این رشته انجام بده. یعنی خواستم در واقع به همکاران عزیزم ثابت بکنم که لطفشون بی جواب نیست و من میتونم برای اون گروه چیزی بالاتر از یه معلم زبان ساده باشم. بنابراین رفتم و شروع کردم به نوشتن. من کارهای مختلفی که میشد توی رشته هنرهای نمایشی انجام داد بجز نمایشنامه نویسی همه را انجام دادم، یعنی ترجمه کردن، تصحیح کردن، نقد نوشتن، یعنی تمام فعالیت‌هایی که بجز نمایشنامه نویسی توی حوزه ادبیات نمایشی میشد انجام داد. یکی از اون کارهایی که من خیلی خوشحالم که انجام شده همین انبیا در سوگ. انبیا در سوگ در واقع داستان طولانی داره. یکی از دانشجویان ارجمند و دوستان خیلی خوب فعلی خانم فراهانی پایان نامه خودشون رو به پیشنهاد من روی دین سروران غیر اسلامی در متون تعزیه انتخاب کرده بودن و ما تونستیم بسیاری از نسخه‌های تعزیه مرتبط با این قضیه رو پیدا بکنیم.
در مورد ببخشید همین دین سروران غیر اسلامی توضیح بفرمایید.
بله، کلمه دین سرور اصطلاحیه که آقای دکتر ناظرزاده کرمانی عزیز ساختن. به خاطر اینکه ببینید ماجرا اینجاست که ما گاهی وقتا با افراد بزرگی در متون دینی خودمون مواجهیم که این افراد پیامبرن یا امامن، اما بعضی از اینها نه پیامبرن نه امامن ولی بسیار محترمن. مثلا حضرت عباس علیه السلام جزء دین سرورانه، یعنی اصطلاح عمومی که میتونه برای پیامبران، ائمه و تمامی کسانی که به لحاظ مذهبی احترام دارن به کار بره. این پیشنهاد آقای دکتر ناظرزاده رو ما از این جهت انتخاب کردیم. ببینید به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که آدم، حضرت آدم نمیشه به اون معنی پیامبر دونستش، به خاطر اینکه ارشاد قومی رو احتمالاً بر عهده نداشته، اما جزء دین سروران محسوب میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی از افرادی که در قرآن نامشون اومده محترمن، مثل لقمان، اینا در واقع پیامبر نیستن اما محترمن، جزء دین سروران هستن. من از این اصطلاح استفاده کردم و داشتم نگاه میکنم ببینم که دین سروران غیر اسلامی در تعزیه چه حضوری داشتن، چون که من باورم اینه که تعزیه یک هنر بسیار چند بعدیه. من وقتی که میبینم این همه تعزیه در مورد حضرت یوسف وجود داره، این همه تعزیه در مورد حضرت موسی وجود داره، این همه تعزیه در مورد حتی جرجیس وجود داره. خیلی مهمه، چون جرجیس در قرآن نیومده، اسمش جز باورهای ماست، در قصص الانبیاء اومده ولی در قرآن نیست. معلوس تمام کسانی که ادعی رو به درستی و راست کرداری هدایت کردن در تعزیه جایگاه محترمی داشتن. همین باعث شد که از دانشجوی خوب خودم خواهش بکنم که اینها گردآوری بشه و این موضوع پایان نامه ایشون شد. دو تا از اون نسخه ها موضوع پایان نامه خود من شد بعدها، که حالا میتونم خدمت شما توضیح بدم. این مجموعه رو بعداً پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لطف کرد ازش حمایت کرد و در یک جلد تحت عنوان انبیا در سوگ منتشر کرد.
خب اشاره کردید به اینکه شما از این پژوهشایی که انجام دادید در تز دوره فوق لیسانستون هم فکر می‌کنم منظورتون همین تز فوق لیسانستون بود دیگه، در رشته اسلام شناسی هم در واقع استفاده کردید، مورد استفاده قرار دادید. در رابطه با
اینا فوق لیسانس دارم، اینو شاید بعضی از دوستان ندارن. فوق لیسانس دوم من که پیرانه سر گرفتم همین اواخر، فوق لیسانس اسلام شناسی از دانشگاه فرای برلین، و توی اون از همون نسخه هایی که پیدا کرده بودیم اما منتشر نکرده بودیم استفاده کردم و چهره حضرت مریم و حضرت مسیح در متون تعزیه دوره قاجار رو مورد بررسی قرار دادم. این نسخه ها رو تصحیح کردم و ترجمه کردم به انگلیسی و روشون تحلیل گذاشتم که شد پایان نامه کارشناسی ارشد دوم من به راهنمایی پروفسور اریک اورمزبی و پروفسور اولریش مارزولف، که خوشحالم که تونستم تعزیه رو به رشته اسلام شناسی هم معرفی بکنم. این جزو اتفاقایی بود که توی زندگی دوست داشتم، یعنی این فوق لیسانس دوم رو دیگه کاملا دلی گرفتم، برای رفع یک کنجکاوی علمی گرفتم و خوشحالم که تونستم تمومش بکنم.
و در واقع به گونه ای میخواین این رشته اسلام شناسی رو ادامه بدید؟
راستش نه، یعنی فوق لیسانس اسلام شناسی رو خیلی دوست داشتم اما فکر کردم که برگردم سراغ علایق خودم. میدونی که من تو اسلام شناسی هم تزم راجع به نسخه تعزیه است، یعنی بازم از حوزه هنرهای نمایشی فاصله نگرفتم، ولی خیلی امیدوارم بتونم فیلم استادیز بخونم. یعنی من با وجودی که در جناح در دریافت درجه استاد تمامی ام، ولی انگار هنوز درس خوندن از سر من نیفتاد و هنوز دوست دارم درس بخونم.
برگردیم به همین رشته اصلیتون زبانشناسی. شما به عنوان فردی که به هر حال سالهاست دارین در این زمینه پژوهش میکنید، تدریس میکنید و در واقع کماکان استفاده میکنید از به اصطلاح پژوهش های زبانشناختی در نقد هنرهای مختلف و جمله هنرهای دراماتیک، دوست داشتم از شما بپرسم که با توجه به خب شاخه های مختلف زبانشناسی و مکاتب مختلفی که وجود داره در دنیای غرب، به نظر شما کدوم یک از این مکاتب تا کنون در دانشگاه های ما بیشتر رواج داشته؟ منظورم مثلا مکاتب مثل همین مکاتب فرمالیستی هست، فانکشنالیست هست،
بله.
حالا مکتب اسمشو میدونم بذاریم کارکردگرا یا نقشگرا،
بله.
یا مکاتبی که حالا مثل شناختگرا،
بله،
به طور خاص، و حالا یا اون شاخهای زبانشناسی تاریخی. یکی اینکه کدومی که از مکاتب تا کنون بیشتر در دانشگاه های ما رواج داشته و آیا در دوران اخیر، در این چند سال اخیر، تغییراتی در به اصطلاح گرایش عمومی دانشگاه های ما نسبت به این مکاتب ایجاد شده یا خیر؟ و یکی دیگه این که ما بیشتر وامدار کدوم کشور هستیم در رشته زبانشناختی؟
بله، ببینید، زبانشناسی توی کشور ما دوره‌های مختلفی رو گذرونده، علایق مختلفی رو هم استادان به دانشجویان خودشون پیشنهاد کردن. مثلا در یه مقطعی ما به شدت تحت تاثیر زبانشناسی نقشگرای حلیده ایم، نظریه مقوله و میزان، و وقتی که نگاه میکنیم به پایان‌نامه های دهه 50 میبینیم تعداد زیادی از این پایان‌نامه ها به ویژه اونایی که در واقع جناب آقای دکتر باطنی راهنمایی کردن در این چارچوب قرار میگیره. اما خب ما زبانشناسان نقشگرایی هم داریم که پرورده فرهنگ نقشگرایی فرانسوی هستند، مثل جناب آقای دکتر صادقی یا شادروان دکتر هرمز میلانیان، که اونها هم در همین شاخه فعالیت میکردن. بعد از انقلاب و به طور مشخص در دهه 70 افرادی مثل آقای دکتر دبیر مقدم و آقای دکتر میرمادی زبانشناسی زایشی رو خیلی در ایران گسترش دادن، یعنی دیدگاه‌هایی که با نظریه حاکمیت و مرجع گزینی چامسکی و بعدش هم نظریه مینیمالیست پروگرامش، نظریه کمینگرای چامسکی مطرح شده بود، توی دانشگاه‌های ما خیلی رواج پیدا کرد. آروم آروم در دهه 80 دوباره رفتیم سراغ زبانشناسی نقشگرا، تحلیل گفتمان خیلی اهمیت پیدا کرد و به طور مشخص تحلیل گفتمان انتقادی خیلی مد نظر قرار گرفت. ولی الان من تقریبا در تمام دانشگاه‌ها می‌بینم که یک سرنخی از زبانشناسی شناختی وجود داره، یعنی الان زبانشناسی شناختی اصطلاحا خیلی تو بورس، خیلی مده توی پایان‌نامه‌های دانشجویان ما.
چند سالی که این گونه است دیگه.
بله،
به طور خاص کدومی که از استادان بیشتر در این زمینه نقش اساسی رو داشتن در رواج همین شناختگرا، در مکتب شناختگرا؟
راستشو بخواین الان از خیلی از همکاران بپرسین خودشونو زبانشناس شناختی میدونن، ولی من فکر میکنم که باید حق آقای دکتر ارسلان گلفام، همکار عزیز ما در دانشگاه تربیت مدرس، گزارده بشه، به خاطر اینکه ما اولین مقاله هایی که در مورد زبانشناسی شناختی شنیدیم و خوندیم و با اونها آشنا شدیم مقالات آقای دکتر گلفام بوده، ولی خب همکاران دیگری هم هستن که تو این حوزه کار میکنن.
خود شما به کدوم شاخه بیشتر گرایش داشتید و دارید و فکر میکنین حالا با توجه به علاقه خودتون بیشتر در واقع کاربردی هست؟
راستش من هنوز از چیزی که توی تز دکتری خودم انجام دادم دل سرد نشدم. هنوز هم من حوزه ردشناسی زبانها و گویش‌های ایرانی رو خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه احساس میکنم کار با داده، گردآوری داده میدانی و بعد تحلیل اون خیلی حس زبان شناختی خوبی به آدم میده، تا اینکه آدم زیر کولر بشینه یه چیزایی رو حدس بزنه بر اساس چارچوبی که بهش دیکته شده بخواد کار بکنه. من احساس میکنم یه زبان شناس واقعی باید هم در گردآوری داده‌ها و در هم در تحلیل اونها خودش صاحب خلاقیت باشه. بنابراین همچنان معتقدم که زبانشناسی در واقع رد شناختی جزو بهترین علایق من باقی میمونه.
اصولا این گمان رو دارید یا این اعتقاد رو دارید جناب دکتر محمودی بختیاری که در واقع فرم مسلط نظام آموزشی ما در رشته زبانشناختی، البته بسیار بسیاری از رشته های دیگر، هنوز در واقع در بند اون نظریه پردازی، حالا مرحله مهمتریه، ولی بیشتر در بند در واقع یه سری انتقال یه سری مفاهیم از غرب هست به کشورمون و کمتر تونسته به مرحله خلاقانه نزدیک بشه آنچنان که متناسب باشه با در واقع فضای فرهنگ ایران؟
ببینید نکته مهمیه، ما البته بدون نظریه که نمیتونیم کار کنیم، چون به هر حال داده ها رو باید طبق یه نظریه پردازش کرد، اما گاهی وقتا ما اسیر نظریه میشیم، یعنی میخوایم داده ها رو به نظریه بخورونیم و این اشتباه بزرگیه. خوبی رده شناسی این بود که نمیشه داده ای رو به نظریه خوروند. اصلا رده شناسی احترام میذاره به تفاوت ها، احترام میذاره به دایورسیتی به قول خودشون. بنابراین من خیلی رده شناسی رو هنوز دوست دارم، اما فکر میکنم که فرمایش شما از این جهت خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه اگر ما خیلی نظریه زده بشیم، اون وقت میبینیم که بسیاری از نظریه ها رو بلدیم، اما هنوز نمیدونیم در 5 کیلومتری تهران چه گویش هایی داره تکلم میشه، یعنی از ذات واقعی زبان شناسی ممکنه فاصله بگیریم. من بارها میشه مثلا دعوت میشم به داوری پایان‌نامه هایی که میخوان انسجام و پیوستگی رو در یک رمانی بررسی بکنن، یا یک مثلا سرتیتر یه روزنامه هایی رو مورد تحلیل گفتمان انتقادی قرار بدن. این خب در این حال با وجودی که خیلی جذابه و من خیلی به زحمت اون افراد احترام میذارم، ولی احساس میکنم که تاریخ مصرف دارن اینجور پژوهش‌ها. یعنی بعد از یه مدتی میگیم خب که چی؟ ولی یه نفر که مثلا فرض کنید روی ساختار یک موضوع دستوری در زبان فارسی کار میکنه، یا راهکاری برای آموزش زبان فارسی به بیگانگان در اختیار قرار میده، داره یک پرسش جدی رو جواب میده، نه یک نیاز مقطعی رو. من فکر میکنم که ما ای کاش این امکان رو میداشتیم که بچه هامون بتونن از بین گرایش ها و از بین رویکردها انتخاب کنن، نه اینکه یه واحدی رو حتما بردارن. مثلا فرض کنید اگر دستور زایشی رو دوست نداره، مجبور نباشه برش داره. نظام ما الان اینو میگه که شما باید این درس رو بردارین تا فارغ التحصیل بشین، چه دوست داشته باشین چه دوست نداشته باشین. این دیگه اسمش انتخاب واحد نیست، این فقط اسمش ثبت نامه. یعنی من همیشه وقتی به انتخاب واحد میرسیدیم میگفتم این کلمه غلطه، ما چون ما چیز رو انتخاب نمیکنیم. ولی خب حتی واحد اختیاری، واحدهای اختیاری رو هم گروه ها تعیین میکنن واسه بچه‌ها، این دیگه معنی اختیارم دیگه گویا از بین رفته. ولی من فکر میکنم که در دانشگاه های بزرگ جهان که یک امکان وسیعی وجود داره برای برداشتن واحدا، کار درستی داره انجام میشه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری. یک سوال خیلی عمومی من با برخی از زبانشناسان که در ارتباط بودم اینو همیشه دوست داشتم مطرح بکنم، اینجا هم دوست دارم از شما مطرح بکنم. یک سوال خیلی عمومی و کلی هست، یعنی چارچوب بیشتر معرفت شناسی داره تا اینکه حالا تخصصی باشه در مورد خود زبانشناسی. اما خب فکر میکنم تمامی کسانی که به گونه‌ای با این رشته در ارتباط هستند این پرسش رو میتونن مطرح بکنن، یعنی تو بحث فلسفه زبان. این هستش که آیا شما با توجه به تجربیاتی که داشتید و دغدغه‌هایی که داشتید و مطالعاتی که داشتید، عقیده شخصیتون بیشتر به این سمت رفته که این زبان هستش که جهان ما را میسازد، یا این جهان ما هست که زبان را میسازد؟ به قول برخی از حالا متخصصین و فلاسفه که میگن اصلا ما هیچ اندیشه ای نیستش که فارغ از زبان صورت بگیره، یعنی اول ما در چارچوب زبان میاندیشیم، اول زبان به وجود اومده و بعد مسائل بیرونی. ولی برخی معتقد هستن که زبان انعکاس دهنده مسائل بیرونی است، یعنی امر فرعی هست نه اصلی. خودتون به چه دیدگاهی رسید؟
قرار شد سوالای خیلی سخت نپرسید. من تا اونجایی که میتونم و سوادم قد میده در موردش اظهار نظر میکنم خدمتتون. ببینید، ماجرا اینجاست که حیات خیلی پیش از اینکه انسان صحبت بکنه در روی کره زمین وجود داشته و بسیاری از موجودات هم فارغ از اینکه زبان بشری داشته باشن دارن زندگی میکنن. منتهای مراتب بشر به طرز اجتناب ناپذیری با زبان خودش درگیر شده، در حدی که فلاسفه یونانی معتقد بودن که وقتی که ما فکر میکنیم در واقع داریم با خودمون حرف میزنیم. اگر واژه‌ای داشته باشیم نمیتونیم راجع به اون واژه‌ای که نداریم فکر بکنیم. ما پدیده‌های زیادی رو میبینیم اما نمیتونیم اونا رو توصیف بکنیم. بعضی از دانشجویان من میپرسن چه چیزایی رو میشه دید اما نمیشه توصیف کرد. من میگم مثلا فرض کنید شما به یه لامپ روشن یه مدتی خیره بشین، بعد چشماتون صفر ببندین و باز کنین، هجوم ستاره ها رو میبینین که از بالا میریزه پایین. خب اینا چی هست؟ هم شما دارین میبینینش هم نمیتونین توضیح بدین چی چیه، یعنی هم میبینینش هم نیست. اینا چیزایی هستن که ما حس میکنیم اما نمیتونیم توضیح بدیم. یا مثلا گاهی وقتا احساساتی در درون ما به وجود میاد که قابل توضیح نیستن.